Allahumme salli ala Fatimete ve abiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavda'i fiha ve adad ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. علمای صالح شیعه از قدیم و جدید گناهان رو شمردن. بعضی هاشون همه گناهان رو کبیره میدونن، میگن چون که در محضر خدای بزرگ انجام میشه پس همه گناهان کبیره است، به اعتبار اینکه خدا اکبره، در محضر بزرگی گناه انجام میشه. بعضی دیگه از آقایون تو علم اخلاق اصطلاحشون اینه که بعضی گناهان صغیره است، بعضی گناهان کبیره. گناهان کبیره گناهانیه که تو قرآن مجید و یا روایات محکمات وعده عذاب یا جهنم یا آتش جهنم داده شده، و اون گناهان میگن کبیره. به غیر اون میگن گناهان صغیره. مطلب دیگه تعداد گناهان کبیره. بعضی علما میگن 70 تا، مثل علامه شبر در کتاب الاخلاق. بعضی علمای دیگه همچون آیت الله شهید عبدالحسین دستقید شیرازی بنابر قول مشهور علما گناهان کبیره رو 40 تا میشمارد. و 3 مطلب در کل کتاب بیان شده. 1. ادعای شیعه‌گری کافی نیست، آدم باید تو عمل نشون بده که شیعه اثنی‌عشری. 2. اولین حرکت صحیح انسانی به نوع سیر و سلوک شرعی بعد از شناخت حرام ترک حرامه. حالا این حرام ها 3 جوره. 1. گناهان صغیره، مانند نگاه به نامحرم، عمدن با قصد ولو 1 بار، عمدن ها با قصد، 1 بار بدون قصد همجور چشمش میفته اشکال ند، 1 بار تکرار میکنه عمدن نگاه به نامحرمو، این میشه حرام و گناه کبیره، چون تکرار گناه صغیره خودش گناه کبیره. 2. دومین قسم گناهان گناهان کبیره. 3. اکبر الکبائر، حرمتش و پستیش از گناه کبیره بالاتره، مانند فتنه، فتنه ها حرمتشون از گناهان کبیره بالاتره. مثلا فتنه تفرقه از پیرامون ولایت حقه، مثل ولایت امام معصوم، مثل ولایت امام عادل، فتنه اغتشاش داخلی، فتنه ناامنی خطوط مرزی، و همجور ادامه بده. لذا در قرآن مجید می‌فرماید الفتنتو اکبر من القتل، الفتنتو اشد من القتل. حالا ما از این 3 قسم تو این کتاب گناهان کبیر آقای دستقید گناهان کبیره و اکبر الکبائر رو میخونیم آخر جلد دو. خب بعد از شناخت حرام، ترک حرام واجبه، آموزشی صحیح، بعدم عملی صحیح، یعنی آدم ترک حرام کنه. چون تقوای عملی ابتداءً نیاز داره به ترک حرام، تقوا از وقایه یعنی به معنای نگه داشتن خود و دیگرانه از حرام، ناهنجاری، بداخلاقی، بلشتی، بلنگاری، شهوت بیجا، غضب بیجا. حالا این تقوای عملی رو دو پایه استواره، یکی ترک حرام، یکی انجام واجبات. ترک حرام یعنی چی؟ یعنی ورع. ورع با عین، ورع یعنی پرهیز از حرام، ترک حرام. این فونداسیونه، استارت حرکت صحیحه برای سیر و سلوک الالله و جلب رضایت معصوم، چون رضایت خدا گره خورده به رضایت چارده معصوم. آدم تو عمل جلب رضایت چارده معصوم کنه، رضایت خدا رو جلب کنه. پس الان ما که میگیم گناهان کبیر رو بشناس، ترک کن، یعنی ورع بالفعل داشته باش، یعنی در عمل ورع، شخص با ورع باش. خب این مطلب. لذا پیشوای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه نهج البلاغه 156، نهج البلاغه فیض الاسلام، می‌فرماید: اعلموا عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان التقوى دار حسن عزیز، تقوای عملی خونه و دژ کمیاب و گوهرباریه، بیمانند، بی همتاست. و الفجور دار حسن ذلیل، تقوای عملی عزت آفرین هم هست در دنیا و آخرت، چون آدم میشه مؤمن و مؤمنه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. دیدی در پرتو ایمان عملی، تقوای عملی، آدم چیه؟ عزیزه تو دنیا و آخرت. اما والفجور دار حسن ذلیل، فسق و فجور، کارای خلاف، افعال حرام، اخلاق ناپسند و و و، یعنی کسبت کاریا که خدا راضی نیست، چهارده معصوم راضی نیست، اگر از آدم سر بزن، این خانه و دژ محکمیه برای ذلیل شدن، خار شدن تو دنیا و آخره. چون گناه خست میاره، پستی میاره، ذلت میاره، سرفکندگی میاره در دنیا و آخره. لا یمنع اهله ولا یحرز من لجأ الی. اگر کسی عمدن به دست خودش خوش آلوده کرد، توبه نصوح هم نمی کنه، انابه هم نداره، رو به خدا هم نمیاره، خب به دست خودش گور خوش کنده دیگه. مثل مثال عامیانه بدم، ببخشی لفظان لاتی میشه، بد میشه، ببخشی لفظان بد میشه، مثل کسی که دستشوی کوچیک یا بزرگش بره بخوره، خب چند میلی گرم از این سموم اگر وارد گردش خون دوباره بشه که آدم میکشه. دیدی با حماقت به دست خودش بزرگترین سرمایه شب بین بود، بزرگترین سرمایه هر فرد با قول امیر المؤمنین علی علیه السلام چیه؟ عمر انسانه. تو کلمات قصار امیر المؤمنین علی علیه السلام است قرر الحکم آمدی، بزرگترین سرمایه حرفت عمرشه. حالا گل سرسبد عمر، دوره طلایی زندگی، جوانی و نوجوانیه که بهار عمره. آدم حواسش جمع باشه به نفع خودشه در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت خودش عزیز میشه و زندگیش هم چیه؟ عزتمندانه است. ولا یحرز من لجأ الی، کسی که پناه ببره به تقوای عملی، در پناه خدا خودشو نگه داره، یعنی یگانه اعتماد و تکیه‌گاهش خدا باشه، یعنی توکل بر خدا، و علیه فلیتوکل متوکلون. هیچ وقت تنها نیستی، هیچ وقت، چون خدا از رگ گردن به من نزدیکتره. نحن اقرب الی من حبل الوری. هیچ وقت از دید خدا پنهان نیستم. ان الله بصیر بالعباد. هیچ وقت رأفت و دلسوزی و مهربانی و لطف و تفضل ویژه خدا رو از دست نمیدی. وقتی که مؤمنه و مؤمن بالفعلی و توجه به خدا داری، توکل به خدا داری. ان الله رؤوف بالعباد، بسیار دلسوز و مهربانه نسبت به بندگانش. حالا همین خدایی که خالق ماست، رب الاربابه، همین خدا قادر علی کل شیء. با ذکر خدا و توکل بر خدا، بعد حالا من آبرو ندارم، آبرومندان پیش خدا رو که 14 معصوم هم واسطه قوا میشن، متوسل به 14 معصوم میشن. دعای توسل هم یا وجیهن عند الله، حضرت زهرا یا وجیهتن عند الله. خب این 14 معصوم که آبرومندان پیش خدا هستن واسطه قوا میرن که واسطه بین ما و خدا، واسطه فیضن دیگه. حالا با توسل به 14 معصوم چند چیز طلب میکنم؟ علاوه بر این که اسلامم واقعی باشه، ایمانم واقعی باشه، عمرم مفید باشه، درس خوندنم علم نافع باشه، چند چیزی هم طلب میکنم. مثلا ای 14 معصومین، از خدا بخواین به من توفیق بده من گناه نکنم، یا گناهی که کردم توبه کنم، توبه نصوح باشه، سمت و سو و جهتم جهت ولایت معصومین باشه، که صراط مستقیم در دنیا صراط 14 معصوم، تک تک اینا صراط مستقیم، همشون نور واحدن، کلامشون نوره. خب حالا میگم خدایا گناه نکنم، گناه کردم توبه نصوح کنم، انابه داشته باشم، عمل صالح داشته باشم، نیت خالص داشته باشم، بعد همجور عافیت و امنیت داشته باشم و همه، از زن و بچه و داماد و عروس و نسل و الی یوم القیامه عافیت و امنیت باشه، ایمان باشه، اخلاص باشه، عمل صالح باشه، همچنین با ایمان و عاقبت به خیری از دنیا بریم. دیدیم حالا خودم ضعفیتم کمه، همه چیم کمه، حالا این 14 معصوم کامل رو واسطه فیض که هست متوسل بینا میشه. همونطور که خدا به فکر ماست، رؤوف به ما هست، 14 معصوم از پدر و مادر انسان به انسان رؤوفترن، مهربانترن، ارعف یعنی رؤوفترن. اینا روایات داریم رضا تو روایات چیه داره؟ مثلا شما محب علیهم بحار علامه مجلسی جلد 43، شما داری راه میری که پاد به یه جایی میخوره دردت میاد، میگه حضرت دردش میاد. یعنی مادر روحانی انسان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به فکر شیعیانشه، محبینشه. پس ما هیچ وقت تنها نیستیم، این یادتون باشه. تک تک ما هیچ وقت تنها نیستیم. خدا همیشه هست، همه جا هست، چون خالق ماست، رب ماست. دوم، چهارده معصوم که واسطه فیض الهیه، همیشه هست، همه جا هست، به فکر ماست. چقدر تو روایاتش یه داریم، امام زمان هر روز برای ما دعا میکنه، دعای خیر میکنه، امام زمان علیه السلام. پس ما بی صاحب نیستیم، بی مولا نیستیم، این واقعیت داره. خب من، خب بچه ولایتم، چه بچه چهارده معصوم از بامی که سیدیم همه، چه این که معتقدیم به چهارده معصوم، بازم بچه ولایت. از اون بر همه، چطور میشه پدر مادر جسمی به فکر آدمم، پدر مادر روحانی که واسطه فیض الهی هم به فکر ما نیستن؟ اصلا محال عقلیه، نمیشه آجا. ماشاءالله هر کدامتون که مادر شدین یا بعدن مادر میشه، اصلا تو خواب و بیداری به فکر اولادتی، اصلا نمیشه. یعنی میدید تصور کنی پدر یا مادر هستی بعد به فکر اولاد نیست، اصلا نمیشه. و هم تو خوابه. چطور پدر مادر جسمی به فکر آدم، پدر مادر روحانی که انا و علی ان ابا و هذه الامه، رسول الله و امیر المومنین دو پدر روحانی این امت هم، حضرت زهرا و حضرت زینب دو مادر روحانی این امت هم. محال عقلیه که اینا به فکر ما نباشه. پس ما هیچ وقت بدون خدای واقعی نیستیم. دوم، هیچ وقت بدون دعای خیر چهارده معصوم نیستیم، همش مورد دعای خیر و لطف چهارده معصوم. حالا گوش خودم تاب میدم، ببینم ای بچه ولایت، خودم پدر مادر دارم دیگه، چه پدر مادر روحانی چه پدر مادر جسمی، خدا پدر مادرتون رو حفظ کن. میگم ای بچه ولایت، ای بچه پدر مادر، سر به هوا نباش، همین بس، سلام، سر به هوا نباش، غفلت و بی‌توجهی نسبت به پدر مادر روحانیت که چهارده معصومه، نسبت به پدر مادر جسمید نباشه. همین و سلام. حالا آیه قرآن بخون، سوره الرحمن که عروس قرآنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزاء و پاداش و مقابله به مثل احسان و خوبی که بهتون شده احسان نیست؟ وجدانن احسان دیگه، رسول مؤمنان. حالا نعمت عافیت که داریم، نعمت امنیت که داریم، نعمت آبرو که داریم، نعمت عزت که داریم، شما یک لحظه پات از این خونه بذار بیرون، ببین چقدر زن و مرد هستن که اینا عذبن. پولشون از من شما بیشتر، هارتون پارتونشون از من شما بیشتر، فیگوراشون از من شما بیشتر، امکانات مالیشون از من شما بیشتر، اما مثلا چی؟ مثلا ازدواج با ما نکردن. ما الان 40 میلیون اینجوری داریم، دختر بزن، انواع شغل هم دارن، یعنی از نظر ظاهری دنیا چیزی که هم ندارن، اما ازدواج نکردن، همه گیج و منگ، پکر، دلنگون، علکی خوش علاف. اینه که میگم واقعیت ها. از این 40 میلیون الان 20 میلیونشون 20 میلیونشون سنشون 28 سال تا 32 ساله. خب نعمتی که خدا بهتون داده، عافیت داده، امنیت داده، عزت داده، آبرو داده، ازدواج شرعی کردین، امکانات زندگی الحمدلله هر کدوم بهتون اندازه خود. میخوام نعمت‌های خدا رو بگم، اینا همه به برکت دعای خیر مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، که چقدر تو روایاتش یه داریم که اگر این دعای خیر معصوم نبود، دشمن ها از چقدر سالهای قبل من شما رو لطه پار کرده بودن، به اصطلاح داشی خیابونی، یعنی اصلا زنده نبودیم. اما تقوا عزت آفرینه، میخوام همین بگم، این که از عمرتون حسن استفاده میکنین، این که کارهای شایسته بایسته میکنین، این همه تقوای عملیه. این که خوب شوهر داری میکنین، این جهاد یک زنه، جهاد المرأة حسن التبع. این که مؤمنا مثلا بچه داری میکنین، تربیت سعی اولاد خودتون، اینا این همه جهاده. این که شما عرض کنم که هر زایمان حاملگی، این که ثواب داره، خدا همه گناهان گذشته میامرزه هر بچه که به دنیا میاد. این که تربیت اولاد، مثلا رسیدگی با اولاد، اینها تو روایات شیعه میگه که بهشت زیر پای مادرانه. بهشت، الجنتو تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادرانه. هنر و ارزش واقعی یک زن چیه؟ مادر خوبی باشه. این اصلی ترین کار یک زن شیعه است. این که علمای صالح میفرمایند از دامن مادر این مردای بزرگ عالم به معراج برن. این مادر پیغمبر مادر خوبی بوده، حضرت آمنه، که اینجور بچه خوبی مثل حضرت محمد که حالا میره به معراج قاب قوسین او ادنا. این مادر امام علی علیه السلام فاطمه بنت اسد مادر خوبی بوده که مولود کعبه، امام علی داخل کعبه به دنیا میاد. امام علی علیه السلام که قسیم الجنت و ناره، که صاحب ناره، تین روایات نورانیت هست که دشمنا رو همه رو میزه تو آتش جهنم تو قیامت. خب همش میبین مادر مادر مادر، همه جا مادر. خب نقش مادر بودن بود، اما بالاترین نقش مادر که یگانه و انحصاری ترین نقشه تو جهان بشریت، فقط منحصر به زن خوبه که مادر خوبی برای فرزندان حال و آیندهش. این جایگاه مهمی که هیچ بنی بشری ندارم، این جایگاه مهم از دست ندید. حالا ببین، آموزش صحیح میخواد، تربیت روشیافته میخواد، اخلاق حسنه میخواد، خیلی چیزا، صبر بر مشکلات، بحث قناعت، خیلی چیزا مونه، یکی دوتا نیست، مخصوصا در فتنه های آخر زمان که آدم میخواد ایمانش نگه بداره. واقعا مشکل ها، چه مرد چه زن، چه پسر چه دختر، حتی من پیرمردم نیست سرکله سفیرم نمینم، تو فتنه های آخر زمان ایمانم رو حفظ کنم که با عاقبت به خیری ادن. واقعا مشکله، اگر حواسم هم ترد بشه من پام میلغزه، عاقبت به شر میشه. یعنی تا تقوای عملی از دست بدم و بزنم به رگ ولنگاری و بیاری و کسابتکاری از این حرفا، منم عاقبت به شر میشه. دنیا دارالعمل، جای کارهای شایسته و بایسته است، یعنی باید کارهای خوب کنم. حالا خوبان مسابقه میدن تو انجام کارهای خوب. حالا نفر اول مسابقه کیه؟ همونی که اولین مسلمونه، امام علی علیه السلام. لذا و سابقون از سابقون اولئک المقربون، که سوره واقعه، سوره اختصاصی امیرالمومنین علی علیه السلامه، تأویل این آیه از سابقون از سابقون اولئک المقربون امیرالمومنین امام علی علیه السلامه. حالا خواستم بگم پیروان ولایت حقه از مؤمنین و مؤمنات، اینا هم ببین تو مسابقه، تو که انجام کارهای خوب، نیت خیر، این همه تقوای عملی ها. مثال میزنم اگه این خوب حلاجی بشه، همین رو خوندین ها، میخواستم حلاجی بشه. بعد بعض جاها که خیلی بر آدم سخت میگذره، بعد میگه ببین خدا دستتونه گرفت، اول داشتیم فیگور میگرفتیم، ما انقدر ابزار جنگی داریم، انقدر نفرات داریم، چنین و چنان میکنیم، مشرکین و مکی رو لط پار میکنیم، بعد دیدین تو جنگ خندق کم آوردین. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، در جنگ بعد که اکثرتون پیاده نظام بودین، مسلمونا چند مثقال اسبی شطوری، همتون که پیاده بودین. ببین اون لشکر تابون دندان مسلح مشرکین که به دیکته یهود و بنی امیه و ابو سفیان تحریک شده بودن، ابو جهل و اینا رو دیدی به شکست کشوندیم و به درک واصل کردیم. این نصرت خدا بود شامل حال شما مسلمان های واقعی و مؤمنین و مؤمنات واقعی شد. نصرت خدا ادامه داره به شرطی این که من و شما یاری دین خدا کنیم. پس یکی دیگه از چیزهایی که تقوای عملیه چیه؟ یاری کردن دین خداست، یعنی اسلام ولایی، یعنی اسلامی که چهارده معصوم ازش راضیان. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. شکر عملی نعمت‌های موجود چیه؟ داشتن تقوای الهیه که در صفحه 7 بیان شده، که در سوره آل عمران آیات 124 میباشه. مطالب دیگه اینه که اگر کسی بخواد حال روزش عوض شه، خب باید تغییر کنه. تصور فهمیدی عمو جان؟ باید تغییر. مثلا فرض کن من رفتم مدرسه، خب یا تو حوزه لج، فرض کن تنبلی کردم، کسلی کردم، ولی هر بدبختی، حالا مثلا معلم یک صفر دو گوش روسه من گوشت صفر. حالا اینجا ببین، اگر شکست و کمبود رو من همش توش بمونم، خب هی با خودم اینجا بگم صفر دو گوش، صفر دو گوش، چه کمبودی، وای وای وای، ببین همجور سنکوب میکنم سنکوب میکنم سنکوب میکنم، بعد افسرده میشم، میشه سرماخوردگی روانی، این بده. نه، همیشه باید اگر آدم شکست میخوره یا کمبودی داره توش نمونه. خدا به انسان گنجای درونی داده، مثل چی؟ شعور داده، درک صحیح داده، فهم داده، فکر خوب داده، عقل داده. این گنجای تو مغز تو بکار نست، نظر با خودت دفن بشه بره زیر خاک. حالا شکست خوردم، کمبود دارم، اینا رو به کار بنداز. شکست و کمبودتو تبدیل کن به یک فرصت طلایی، یعنی استارت زندگی صحیح آینده قرار بده. تو شکست و کمبود نمون، این خیلی این مهمه. ما میبینیم هرچی دشمنا سخت میگرفتن به چهارده معصوم، معصومی سنکوب نمیکردن یا ترک مسئولیت نمیکردن یا خودخوری نمی کردم یا جوش نمی خوردم، درگیری ذهنی نداشتم، بلکه مدیریت در بحران داشتم. اگر دشمن شرارت زیاد می کرد، علی ظاهر یه شکست ظاهری پیش می آمد، حضرت با مدیریت در بحران تبدیل به فرصت طلایی می کرد. هم خودش جمع جور میکرد، زن و بچه جمع جور میکرد، مجموعه رو جمع جور میکرد، از شیعیان محمد آل محمد، هم تبدیل به فرصت طلایی میکرد بر ضد دشمنان ولایت و خدا و احکام و همه چی. یعنی دشمن شناسیش خوب بود، دشمن ستیزیش هم خوب بود، مدیریت در بحران میکرد. دیدی؟ شکست فیزیکی رو تبدیل به فرصت طلایی میکرد. الان تمام این خرت پرتا کجا؟ شما هرچی خرت پرتا مثال بزن، کو فرعون، کو نمرود، کوش صدام یزید کافر، صدام یزید کافری که مادرش کش، یکی از داماداش کش، یک داماد دیگه شما خواست بکشه، داماده فرار کرد اردن، دایی خودش حسن البکر رو کش که رئیس جمهور عراق بود. این صدامی که 25 سالگی افسر اطلاعاتی سازمان سیا آمریکا بود، زیر پوست سرش کیتای الکترونیکی گذاشته بودن، چون 40 تا بدل داشت، می‌خواستم اینا همون خودشه، این موش کور و موش فاضلاب از زیر زمین کشیدن بیرون، این میمونا شپشای هم دیگه پاک می‌کنن، لای موهاش نگاه می‌کنن، نه اینکه شپش داشته باشه، می‌خواستم این همون اصله، تقلبیش نباشه. بعد همین که اعدام شد، همین صدامی که دفنش کردن، فامیلای اون دامادی که کشته شده بود اومدن همین صدام از تو قبرش در آوردن، انداختن جلوی همین سگایی که خود صدام تربیت کرده بود، وحشی بود، جسدش از زیر خاک در آوردن، فامیلای داماد کشته شده انداختن جلوی سگای وحشی، تیکه تیکه کردن خوردنش. این عاقبت شرارت، این عاقبت بی‌بندوباری. دیدی ذلت هست تو دنیا و آخرت. حالا فرعون و نمرود و اینا میخوییم داریم تاریخ میمیم، الان خدا با چشمامو با همین چشمای زاری نشون داد به ما. این سرهای قذافی میبینیم که کالیب 45ش هم که ساخت اسرائیل از طلا بود، دیدی از طلولای فاضلاب درش آوردن، با همون کالیب 45 طلایی زدن تو مخش. گناه ببین ذلت میاره، خست میاره، پستی میاره. آدم پیش دوست و دشمن ذلیل میشه. اما اگر تغییر حالات بده، توبه نصوح داشته باشه، انابه داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، نیت خالص باشه، میگه حتی اگر فک و فامیلات آدم های عزیزی نباشن، آدم های عادی اجتماعی باشن، اما چون تقوای عملی داری خدا بهت عزت میده. اینا روایت ها، اینا که میگم روایت. برعکس اگر یک کسی فک و فامیلای خیلی مثلا از نظر ظاهری برو بیا دارن، مثلا آبرو اجتماعی دارن، اما اگر بی بند و باری کنا، میگه خدا اینو با ذلت از این دنیا میبره. این تقوای عملی اینقدر مهمه. مثالای واقعی هم زن چقدر آسونه، خدا همین آیات روایت به ما نشون داده. چقدر تو روایاتش یه داریم، همین اثبات الوداد جلد 3 میگه در آخر زمان خدا اراده کرده که ولایت حق پیروز شه، یعنی معصومین پیروز شن. خب به تبع معصومین پیروز شن، کیا پیروز میشن؟ مؤمنین، مؤمنات هم پیروز میشن دیگه. یعنی ولایت حق و پیروان این ولایت حق، یعنی پیروان این چهار معصوم پیروز میشن. روایت از امام صادق علیه السلام تو اثبات الهدا شیخ حرم عاملی جلد 3 این چاپای عربی، ترجمه ها جلد 7 که تو منصب بقیت الله است، من ندارم ترجمه هاش. این هم یه مقداری توضیح دادم. بعد بحثای درهای بهش به روی کسایی که تقوای عملی دارن، بعد بحثای شفاعت، این هم گوش خودم تاب بدم. شفاعت 14 معصوم این یه پاسپورت و جواز و عبوری نمیشه که من عمدن هی گناه کنم هی تکرار کنم. نه، گذرنامه و پاسپورت و جواز بر انجام گناه عمدی نمیشه. نه اون میخواد بگه اون کاستیهات، اون ناتوانیها، اونجایی که زورت نمیرسه، اونجایی که از رو قفلت و جهل بوده، حالا معصوم دست ما رو میگیره کمک میکنه. نه اینکه آدم عمدن گناه کنه به بهانه این که شفاعت 14 معصوم، یا به بهانه این که خدا یکی از صفتهای سلوتیش کریم بودنه. اصلا یکی از درهای جهنم اسمش کریمه، به خاطر اینکه هی گناه عمدن میکنه توبه نمیکنه، میگه خدا کریم، ماسمالی میکنه کارای باطل عراجیفشو با صد من سیریشو من میخواه ماسمالی کنه. نه اینجور نه. بله نیرون کمه، ضعفمه، قلبه شهوت بیجاست، قلبه قضای بیجاست، قفلت جهله، بله اینجا معصوم دستم میگیره. اگر نه نسبت به گناهان صغیره یا کبیره یا اکبر و کبائر نباید انجام داد. اگر از استعزاد بلا فاصله باید توبه کنه، توبه واجب فوریه، توبه و انابه قبل از ظهور امام زمانه، بعد از ظهور امام زمان وقت انجام عمله. نسبت به فرمایش امام زمان باید گوش باشی، باید انجام بدی. در حکومت امام زمان دیگه اختلاف نیست، دیگه تقیه نیست، حضرت از کسی بیانه قبول نمی کنه، شاهد قبول نمی کنه، به علم لدنیش، به علم و یقینش عمل می کنه، به باطن هر کسی حکم می کنه. نمیتونم من اونجا لفاظی کنم و برم شاید بیارم یا پرسانت بدم از این حرفا، اونجا هرگز. لذا قیامت صغراست، یکی از اسمای ظهور امام زمان در تشکیل حکومتش یه قیامت صغراست. در قیامت کبرا چجور زبون آدم کلید میشه، اعضا و جواره شهادت میدن، بعد آدم جیغش در میاد لما شهدت علینا، چرا ای اعضا و جواره بر علی من شهادت میدی تو سحر محشر. این آیات قرآن. حالا زمان امام زمان قیامت صغراست، یعنی معصوم به علم لدنیش حکم میکنه. من هی بگم اینجوری اینجوری نه، معصوم خودش میدونه درسته کی حرف میزنه. معصوم به علم لدنیش حکم میکنه، به باطن هر کسی حکم میکنه. لذا توبه و انابه قبل از ظهوره و قبل از ظهورم باز واجب فوریه. ما حالا چی میدونم چند دقیقه دیگه زنده، پس قبل این که مرحوم شم باید توبه نسخ کنم. استغفر الله ربی و توب الیه من جمیع الذنوب و ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و توب الیه. آدم باید توبه واجب فوریه، چون نمیدونم تا کی زنده. پس قبل این که اذا بلغت الحلقوم بشه، روح به حلقوم برسه دیگه وقت توبه تموم میشه. تا دیر نشده آدم باید چی؟ توبه نسخ کنه. بعد آثار سوی گناه داره. یکی از آثار سو چیه؟ اینه که دل آدم سیاه میشه. و گرچه آدم توبه میکنه ولی باز یه اثر سیاهی باز رو دل میمونه، یه آهاری به قول اینایی که پارچه میشونن. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن حکم آمدی میفهمد آدم گناه نکنه آسونتر از توبه است. گناه نکردن آسونتر از توبه است. چون گناه کنم چی میدونم تا بعد گناه زندم یا نه، اومده تو گناه مردم. دوم توبه هم کردم و کجا بدونم قبول شده. سوم توبه نصوح کی از من تحقق پیدا میکن. چهارم از کجا معلوم خدا توبه هم بپذیره. چون بعضی روایات داریم میگه اگر بگه اوه اوه او مثلا این که لات و این که سوپر لات و حاج آقا اینا چه گناهی میکنن، حالا ما یه ریزه میزه گناه کردم. تو روایات داریم میگه اگر بنده گناهشو کوچیک بشماره عظمت من نبینه، من هرگز این گناهشو نمیبخشم. چی شد؟ پس خیلی اما اگرها هست. پس ها فهمید؟ ما فهمش امیرالمومنین بگم که میگه گناه نکنی آسان‌تر توبه است. راست میگه مولای متقیان، راست میگه. بعد آدم وقتی سنگ دل شد، قساوت قلب گرفت، قلبش سیاه شد، هیچ موعظه دیگه در او اثر نمی‌کنه. چه شعورش، چه درکش، چه فهمش، چه فکر خوبش، چه عقلش از درون موعظش کنه ترتیب اثرش، چه افراد خوب از بیرون، چه فامیل چه غیر فامیل، چه قوم خیش چه غیر قوم خیش، چه زن بچه چه غیر زن بچه، هر آدم دلسوزی که آدم موعظه کنه دیگه آدم کله شق لجبازه، دیگه اصلا حرفش گوش نمیکنه. به قول قرآن مجید در رابطه با مشرکین خبیث میگه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون تو گوشاشون میکنن که صدای پیغمبر رو نشنن. پیغمبر رحمت، رحمتا للعالمین. هم خباثت بگم وقتی آدم گناه تکرار کنه ولی توبه نکنه اینقدر سنگ دل میشه، قساوت قلبش میره بالا. بعدم حرف معصوم گوش نمیکنه. حالا بیاد حرف من شما رو گوش کنه. خدا انشاءالله همه شما را با عافیت امنیت داره، با محمد آل محمد محشور کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تو چه فکر می‌کنی؟
بله نه.